أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث در این بود که عرض به حضور شما، آیا تخصیص موجب می شود عام نسبت به باقی مانده افراد از حجیت ساقط بشه یا نه؟ عرض کردیم چند دیدگاه اینجا وجود داره. بعضی قائلند به حجیت مطلقا، برخی قائل به عدم حجیت مطلقا و برخی تفصیل دادن. خب مرحوم آقای آخوند از کسانی است که بین مخصص متصل و منفصل تفصیل داده و در مخصص متصل فرمودن که ببخشید تفصیل ندادن، از حیث بیان مسئله. این آقای حسینی با این لپتاپش حواس ما رو پرت میکنه، چون این داره هی علامت
شارج.
آره مثل این که شارژش داره تموم میشه، نمیدونم حالا خواص ما رو پرت. آره. از حضور شما ایشون می‌فرماید تخصیص موجب نمیشه عام از حجیت نسبت به باقی مانده افراد ساقط بشه، منتها با یه بیانی در مورد مخصص متصل و با یه بیان دیگری در مخصص منفصل این رو بیان کردن. اشکالاتی نسبت به مرحوم آقای آخوند مطرح شده بود، محقق اصفهانی، محقق نائینی و همچنین یه نظری که باز در واقع متفاوت با نظر آقای آخوند بود و استدلالی در برابر آقای آخوند مطرح کردند. خود مرحوم آخوند هم در کفایه متعرض شدند، اون رو نقل کردند، اشکال کردند. تا اینجا نتیجه این شد، قول کسانی که نفی کرده اند حجیت عام مخصص فی الباقی را قابل قبول نبود. آقای آخوند هم بیانی که داشتن برای این مسئله، خب با اینکه از ناحیه محقق اصفهانی و محقق نائینی مورد اشکال قرار گرفت، ولی معلوم شد اشکالات اونها هم به آقای آخوند وارد نیست. پس تا اینجا قول به عدم حجیت عام مخصص فی الباقی مردوده. البته طبق بیان مرحوم آقای آخوند که در باب مجاز مثل مشهور قائلند به این که مجاز عبارت است از استعمال لفظ در غیر ما وزعله و حقیقت عبارت است از استعمال لفظ در موضوع له. یه بیانی مرحوم شیخ انصاری دارند در مقابل نافین که مرحوم آقای آخوند این بیان مرحوم شیخ را هم ذکر کرده و مورد اشکال قرار داده. عنایت بفرمایید که جواب مرحوم شیخ به کسانی که قائل به حد عدم حجیت مطلقا شده اند چیه؟ محصل فرمایش مرحوم شیخ این است که عام به طور کلی در دلالتش بر افراد و عموم هیچ ارتباطی بین این دلالت نسبت به هر فردی در مقایسه با فرد دیگر نیست. اگر فرض کنیم یه عامی دارای 1000 مصداق باشد، یعنی کل عالمن مثلا 1000 فرد داشته باشه، دلالت کل عالمن بر یکایک افراد عالم مستقل، ارتباطی به هم نداره، چون عام در شمول نسبت به افراد از حیث مقتضی هیچ مشکل و محذوری نداره. وقتی میگیم کل عالمن، در کل عالم اقتضای شمول نسبت به همه افراد عالم مستقلن وجود داره. کل عالمن دلالت میکنه بر این که وجوب اکرام شامل زید، عمر، بک تا نفر 1000 می شود، و این دلالت ارتباطی به یکدیگر نداره. یعنی دلالت عام و شمول عام نسبت به زید ارتباطی با شمولش نسبت به فرد به عمر نداره، ارتباطی با شمولش نسبت به بکر نداره. عام شامل همه میشه در یک سطح و در یک اندازه، لکن وقتی تخصیص میخورد، مثلا 1 فرد، 2 فرد، 10 فرد از دائره این عموم خارج میشوند، اینجا دیگه عام شامل افراد خارج شده نمی شود، با اینکه اقتضاء بوده. عام اقتضای شمول نسبت به همون افراد باقی مان، همون افراد خارج شده رو هم داشته، لکن وقتی مخصص میاد در برابر شمول عام نسبت به افراد خاص یه مانعی ایجاد می شود، و اون مانع وجود دلیل مخصصه. خب طبیعتاً برای دلالت هم باید مقتضی موجود باشد هم مانع مفقود باشه. تا قبل از تخصیص این دو رکن مشکلی نداشت، مقتضی موجود بود، مانعی هم در کار نبود. اما وقتی پای تخصیص در میان میاد و یه افرادی یقینا خارج می شوند که نه در برابر اون مقتضی مانعی پدید آمده و دیگه عام شامل اون افراد نمی شود، اون 1 نفر یا 5 نفر یا 10 نفری که خارج شدن، اونها عرض به حضور شما از دائره این عام خارج میشن. خب نسبت به باقی مانده افراد، اگر ما شک بکنیم آیا افراد دیگری هم تخصیص خورده اند یا نه؟ پای تخصیص زائد در میان هست یا نه؟ خب نسبت به اونها مقتضی که طبق فرض موجوده، چون ما گفتیم عام از حیث اقتضاء شمول نسبت به همه افراد مشکلی نداره، پس مقتضی نسبت به این افراد باقی مانده موجوده. مانعی هم در مقابل اون وجود نداره، چون مانع تنها این است که یه دلیلی بیاد و تخصیص بزنه عام را و برخی افراد را از دایره عام خارج بکنه. خب فرض اینه، ما الان مطمئن نیستیم که تخصیص خورده، شک داریم تخصیص زائد در کار هست یا نه. خب در جایی که ما شک داریم تخصیص خورده یا نه، یعنی در حقیقت شک که در مانع داریم، و در شک که در مانع، اصل عدم مانع اقتضا میکنه مانع وجود نداشته باشه. پس عام در دلالتش بر افراد باقی مانده مشکلی نداره، مقتضیش موجوده. مانع هم در موارد مشکوک با اصالت و عدم المانع مرتفع میشه، پس مقتضی موجود، مانع مفقود. بنابراین چرا عام نسبت به باقی مانده افراد حجت نباشه؟ عام که مقتضی نسبت به شمول همه افراد درش بود، فرض این مانعی هم نیامده. اگرم شک در مانع داریم، اصل عدم مانع به کمک ما میاد و این احتمال را منتفی میکنه. نتیجه چیه؟ مقتضی موجود، مانع مفقود، پس عام در باقی مانده افراد پس از تخصیص حجیت داره. این عرض به حضور شما اساس فرمایش مرحوم شیخ. دقت کنید، عمده سخن مرحوم شیخ به اصطلاح این است که عام در دلالت بر هر فردی از افراد خودش استقلال دارد، یعنی عام دلالت میکنه که شامل، دلالت میکنه برای این که شامل زید هست، و دلالتش بر این که زید را در بر میگیرد هیچ ارتباطی نداره به دلالتش بر این که امر را در بر میگیره، ارتباطی نداره به این که بکر را در بر میگیره. این دلالت بر افراد مستقله، و چون مستقله، اون مواردی که با دلیل خاص خارج می شود دیگه نمی تونه لطمه بزنه به دلالت عام بر سایر افراد، چون این دلالت استقلالی است. بنابراین اگرچه تخصیص موجب می شود که عام در مورد افراد خاص عنوان مجاز پیدا بکنه، اما در مورد با باقی مانده هیچ وجهی برای مشکل به نظر نمیرسه. همطور که ملاحظه فرمودید و توجه داشتید، اساساً این پاسخ مرحوم شیخ که در مطارح الانظار آمده، مطارح الانظار صفحه 192 چاپای سنگی، این بر فرض پذیرش این مطلب است که تخصیص مستلزم مجازیته. دقت بکنید که نه، ایشون فرض گرفته اگر عام تخصیص بخوره موجب مجازیت میشه، لکن میخواد بفرماید این که حالا تخصیص مستلزم مجازیت شده، این موجب عدم حجیت عام در تمام الباقی نمیشود. بالاخره وقتی برخی افراد خارج میشند، یعنی دیگه این افراد مشمول عام نیستن، پس عام دیگه بر همه افراد منطبق نمیشه. یعنی ایشون پذیرفته مجازیت را، اما میفرماید این با این که تخصیص عام موجب مجازیت عام شده، اما به حجیت عام لطمه‌ای نمیزن. این عرض به حضور شما محصل فرمایش مرحوم شیخ. آقای آخوند به این بیان مرحوم شیخ اشکال کردند. حتما خاطرتون هست آقای آخوند به طور کلی می‌فرمود تخصیص عام مستلزم مجازیت عام نمیشه. تفاوت اصلی راهی که مرحوم شیخ طی کردن با مرحوم آخوند در اینه، مرحوم شیخ که انه پذیرفته، یعنی این جوابشون حداقل با این فرضه که تخصیص عام مستلزم مجازیته، منتها میگه این مشکلی ایجاد نمیکنه. آقای آخوند فرمودن اصلا تخصیص مستلزم مجازیت نیست، منتها در مخصص متصل به یه بیان، در مخصص منفصل به یه بیان دیگری فرمودن. خب حالا فرض بکنیم که مرحوم شیخ با فرض پذیرش استلزام مجازیت این پاسخو داده، آیا این پاسخ درسته یا نه؟ ببینید یه وقت ما میگیم آقا اصلا تخصیص مستلزم مجازیت نیست، این یه اشکال مبنایی میشه به مرحوم شیخ، اما با فرض این استلزام مجازیت بازم سخن ایشون اشکال داره. آقای آخوند میفرماد بله. دقت بکنید، به نظر میرسه، یعنی پاسخ آقای آخوند اینه که میخوان بگن اتفاقا اینجا اشکال در ناحیه خود مقتضی است، نه در ناحیه مانع، و اگر اشکال در ناحیه مقتضی باشه دیگه مسئله قابل حل نیست. برای اینکه این مسئله کاملا روشن بشه، ایشون اول توضیح میدن راجع به مقتضی در اینجا، که ببینیم اساسا این مقتضی که مرحوم شیخ به اون اشاره کرده کدامه. مقتضی در مثل اکرم کل عالمن، عبارت است از اینکه این عام شامل همه افراد همه اون هزار نفری که مصداق عالمند می شود. شما می فرمایید که تخصیص این عام موجب می شود این عام در عموم استعمال نشده باشه، چون 10 نفر که خارج می شوند مثلا 990 نفر از 1000 نفر باقی می مانند. خب حالا اینجا چطور شما میگید بعد از تخصیص این عام اقتضای شمول نسبت به کل و فردن را دارد؟ اقتضای شمول نسبت به همه افراد متفرع بر این است که این عام در عموم استعمال شده باشه. اگر یه تعدادی خارج بشوند و به واسطه این خروج شما بفرمایید که دیگه کل عالمن در همه علما استعمال نشده، خب این که در همه علما استعمال نشده یعنی در اون 990 نفر استعمال شده. به چه دلیل میگید در اون 990 نفر استعمال شد؟ اینجا باقی مانده افراد مختلفی هستند. این باقی مانده میتونه 990 نفر باشه، میتونه 900 نفر باشه، میتونه 800 نفر باشه. خب در بین باقی مانده ها به چه دلیل شما تمام الباقی را رجحان میدهید و ترجیح میدهید و ادعا میکنید این عام در تمام باقی استعمال شده؟ چون فرض اینه ما میخواییم بدونیم این عام در کدام افراد، چه مرتبه ای از افراد باقی مانده استعمال شده. مرحوم شیخ فرمود که این عام از حیث اقتضا نسبت به تمام افراد مشکلی نداره، وقتی که مخصص میاد در مقابل این عام مانعی ایجاد میشه دیگه، این عام شامل افراد خاص نمیشه. یعنی میخواد بگه اقتضا نسبت به تمام الباقی موجوده. خب همه سوال و پرسش این است که بعد از خروج اون افراد که شما میگید ما مانع داریم، اون افراد باقی مانده خودش یک حقیقت که نیست، یک مرتبه که نداره، مراتب متعدد داره. شما اصل مجازیت رو پذیرفتید، میگید عام در تمام افراد استعمال نشده. خب این که در تمام افراد استعمال نشده به چه دلیل میگید در تمام الباقی استعمال شده؟ خب هم بحث همه در همینه، ما احتمال میدیم عام در 800 نفر استعمال شده باشه، ما احتمال میدیم در 500 نفر استعمال شده باشه، و اگر چنین احتمالی باشه یعنی در حقیقت ما نسبت به اصل مقتضی شک داریم که آیا بعد از تخصیص این عام در مورد مثلا برخی افراد دیگر شمول داره یا نه. همه بحث سر همینه، اگر شمولش قطعی بود و ما در مانع شک داشتیم می توانستیم اصالت و عدم المانع را جاری کنیم و بگیم که مشکلی نیست، اما وقتی برخی افراد خارج میشن و شما میپذیرید که عام در غیر این افراد به نحو مجاز استعمال شده، یعنی در غیر همه، غیر جمیع، خب غیر همه و غیر جمیع که یک مرتبه و یک معنا و یک به اصطلاح سطح نداره که، مراتب مختلفی اینجا تصویر میشه و در واقع مثل این میماند که ما در این که این عام نسبت به کدام افراد باقی مانده شامل بشود تردید داریم. این همون معنای اجمال، اینی که عرض به حضور شما نافین گفتن، اونایی که قائل به عدم حجیت عام مخصص در باقی بودن حرفشون این بود که بعد از تخصیص اجمال پیش میاد و چون اجمال پیش میاد ما میگیم حجت نیست، هیچ ترجیحی بین مراتب مختلف مجاز و مجازات متعدده وجود نداره. پس در واقع مرحوم آقای آخوند میخوان بگن راه حلی که شیخ برای حل مسئله بر مبنای پذیرش مجازیت ارائه داده، این راه حل تمام نیست، چون ایشون مسئله رو متمرکز روی مانع کرد و گفت مانع نسبت به باقی مانده وجود نداره، ما با اصالت و عدم المانع این احتمال رو نفی میکنیم، نتیجه این که مقتضی موجود مانع مفقود، پس عام حجیت داره. آقای آخوند میفرماد نه خیر، اینجا بحث مانع نیست، اصلا بحث تردید و شک در مرحله اقتضائه. وقتی تخصیص پیش میاد یقینا نسبت به برخی از افراد مانعیت داره، اما اونایی که نفی میکنن حرفشون اینه، میگن بعد از تخصیص اساسا در اقتضاء عام برای شمول نسبت به باقی مانده ما شک داریم، که دیگه اقتضاء داره برای اینکه تمام الباقی رو در بر بگیره یا نه، چون این اقتضا نسبت به همه افراد باقی مانده بعد العام هست موجب اجمال میشه، وقتی هم که اجمال شد دیگه اجمال پیش آمد، دیگه دلیل نمیتواند تمام باشه و حجیتش آسیب میبینه. لذا آقای آخوند میگن راه همان است که ما گفتیم که تخصیص مستلزم مجازیت نیست، چون اگر بپذیریم تخصیص مستلزم مجازیت هست بالاخره کار مشکل میشه و پاسخ به کسانی که حجیت عام مخصص در باقی را نفی میکنن سخت خواهد. خب ببینید نتیجه بحث تا اینجا چی شد؟ نتیجه بس تا اینجا این شد. راه حل مرحوم شیخ نمیتونه قول به عدم حجیت مطلقا را نفی بکنه. راه بعضی از بزرگان که آقای آخوند متعرض شدن برای نفی حجیت، اون هم مردود شد. یعنی دو تا راه حل رو آقای آخوند ذکر کرد در کفایه و رد کرد. یه راه حلی مرحوم ناینی داده بود که اونم ما ذکر کردیم اشکال بشد. یه راه حلی مرحوم محقق اصفهانی داده که اونم مورد اشکال قرار گرفت. پس تا اینجا راه حل خدای آخوند برای نفی قول به عدم حجیت مطلقا به نظر میرسه راهی است خالی از اشکال، چون اشکالات محقق اصفهانی و محقق ناینی و اینا را هم رد کرد. منتها نکته ای که وجود داره اینه که پاسخ آقای آخوند و ردیه ای که نسبت به قول به عدم حجیت مطلقا دارن بر مبنای قول مشهور در باب مجازه. همونطور که عرض کردم، اگه ما بگیم مشهور، اگر بگیم مجاز یعنی استعمال لفظ فی غیر ما وضع له، یا اللفظ المستعمل فی غیر ما وضع له، و حقیقت هم عبارت است از استعمال لفظ در موضوع له، یا اللفظ المستعمل فی الموضوع له، این حرف درست. لکن امام رحمت الله علیه اینجا اساسا پاسخ نفی کنندگان حجیت را بر مبنایی که خود ایشون در باب مجاز اختیار کردن و متفاوت با مبنای مشهوره دادن، این احتیاج به یک توضیحی داره. اولا باید مبنای امام رو در باب مجاز ببینیم چیه، این مبنا رو ایشون از کی گرفته و چگونه با این مبنا میشه پاسخ داد. یعنی اگر ما این مبنا رو بپذیریم، عرض به حضور شما، به نحو دیگری میتوانیم مشکل رو حل بکنیم. گفتم طبق مبنای مشهور به نظر میرسه راه آقای آخوند درسته، یعنی مبنای مشهور در باب مجاز. اگه ما گفتیم مثلا مجاز عبارت از استعمال لفظ در غیر ماوضع علیه، به نظر میرسه فرمایش آخوند میتونه مشکل رو حل بکنه و قول اونا رو رد کنه. اما طبق اون مبنا، یعنی مبنای امام رحمت الله علیه که طبعا لشیخ محمد رضا نجفی اصفهانی صاحب وقایت الاذهان اختیار کردن و البته ریشه سخن ایشون هم از سکاکیه، این رو عرض به حضور شما باید به نحو دیگری جواب بدیم. طبیعتا هم باید مبنای سکاکی معلوم بشه، مبنای صاحب وقایت الاذهان معلوم بشه، و بعد هم اینکه چگونه ما از این مبنا میتونیم در پاسخ به این قول استفاده بکنیم. حالا امروز چون چهارشنبه هم هست، یه عرض به حضور شما روایتی رو در پایان درس طبق عادت ما که البته گاهی هم ترک میشه بخونیم. عرض به حضور شما، چون دیروز روز وفات حضرت معصومه سلام الله علیها بود و خب درس هم دیروز نبود، حالا در همین رابطه یک روایتی رو از عرض به حضور شما یه روایتی رو بخونیم حالا در این رابطه، در رابطه با این موضوع. ببینید در مورد شخصیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها مطلب و سخن بسیار، فضایل علمی و اخلاقی اون حضرت، تعبد و عبادت اون حضرت، انتسابش به موسی بن جعفر علیه السلام و نیز امام رضا علیه السلام، خب اینا همه مجموعاً باعث شده به یه معنا این شخصیت مجمع الفضائل بشه. بانویی که شاید 28 سال بیشتر عمر نکرده و قهرن زندگی او به واسطه شرایط خود موسی بن جعفر علیه السلام همراه با سختی ها، مشقت ها، گرفتاری ها بوده، اما در این حال این سختی ها و مشقت ها باعث نشد که در استقامت او در این مسیر، در عرض و حضور شما، اون مسیری که برای استکمال نفس انتخاب کرده بود، هیچ خللی ایجاد بشه. ببینید اگر نبود این فضیلت ها، حتما از پیش درباره این شخصیت پیشگویی نمی شد و اون حضرت به اصطلاح دربارش به این که در قم دفن خواهد شد و مرکزی برای اهل بیت و نشر معالف اهل بیته گفته نمی شد. این که مثلا از قول امیرالمؤمنین یا از قول امام صادق در باره این شخصیت این پیش بینی شده که در اونجا دفن خواهد شد و آثاری که بر اون مترتب میشه، این حکایت از همین فضیلت هاست و الا صرف یک یعنی انسان معمولی عادی که حالا این چنین برخوردار از این فضیلت ها نباشه، این دلیلی نداره که این خودش حاکی از اهمیتی است که برای این امر بودن و این از عظمت شخصیت فاطمه معصومه سلام الله علیها حکایت دارد. ببینید این که امام رضا می‌فرماید در یه بیانی خطاب به سعد می‌فرماید که یا سعد اندکم لنا قبرون قلت و جعلت و فداک، قبر فاطمه بنت موسی علیه السلام، قال نعم من زارها عارفن به حقها فله الجنه. این تأکید برای چه بوده؟ این در مستدرک آمده جلد 10 صفحه 368. میبینی اگر کسی او را در حالی که به حقش آشناست زیارت کنه، بهشت بر او واجب میشه. علامه مجلسی هم این روایت رو نقل کرده. خب این عرض به حضور شما حکایت از این عظمتی است که من اشاره کردم، این که این شخصیت فضائل و مناقبی دارد که زیارت او این چنین اثر داره. البته عارفن به حقها، یعنی واقعا شأن و جایگاه و منزلت این بانو رو بداند. نظیر همین بیان از امام صادق علیه السلام هم وارد شده این خودش بالاخره حکایت از اهتمامی است که ببینید امام صادق علیه السلام، امام رضا علیه السلام، امام جواد علیه السلام، تعبیری دارم من زار عمتی به قم فلهل جنه. خب این عرض به حضور شما، اینم در بهار جلد 48 صفحه 316. این تأکیدی که ائمه بزرگوار ما علیهم السلام داشتند، این برای اینه که این مرکز اولا مدفن و مرقد شخصیتی است که اسوه و الگوست و فضیلت ها و کرامت ها و خلقیات نیکو و علم همه با هم در وجود او جمع شده. این که مثلا برای حضرت معصومه سلام الله علیها عرض به حضور شما مقام شفاعت بیان شده، و باز این رو هم خود امام صادق علیه السلام بهش اشاره کردن که در یه روایتی می فرماید و تدخل به شفاعتها شیعتی الجنه به اجمعهم، به شفاعت او شیعیان ما به بهشت وارد می شوند. اینم در بهار جلد 57 صفحه 228. البته به شرطها و شروطها، این که حالا چگونه به شفاعت او همگان وارد بهشت می شوند، عرض به حضور شما قهرن اونهایی که این اقتضا درشون هست و با شرایطی که در باب شفاعته. اینطور نیست که حالا هر کسی بره هر کار بکنه بگه خب ما طبق این روایات اونها شفیع همه ما هستند و مشکل حله. نه، اینو ما در مباحث مربوط به شفاعت به تفصیل بیان کردیم تو زیارت نامه حضرت معصومه، که خب ما اینو داریم، یا فاطمه اشفعیلی فی الجنه فعندلک اندالله شعنا منشن، اون جایگاهی که این حضرت نزد خداوند داره او رو در مقام شفیعان قرار میده. ولی این استعداد باید در ما فراهم بشه، ما باید از این مرقد، از این حرم کسب کمال بکنیم. بزرگان عالمان بسیاری با توسل به ذیل عنایت این حضرت مجهولات علمی فراوانی براشون حل شد. البته اینجور نیست که کسی تلاش و کوشش نکنه فقط همطوری بره با توسل بخواد ملا بشه، همچین چیزی نیست. تلاششو میکنه، استمداد میکنه، عنایت میشه. این در مورد در مشکلات دیگر زندگی هم همینطوره. اینطور نیست که کسی بدون تلاش و بدون کوشش توقع داشته باشه عنایت اونها شاملش بشه. در باب شفاعت هم همینطوره، باید همه زمینه های شفاعت در او فراهم باشه، اون وقت اون حضرت به مدد بیان و این شامل حال شخص بشه. امیدوارم خداوند تبارک و تعالی به برکت این بانو و این شخصیت به ما توفیق بندگی و طاعت و حرکت در مسیر عبودیت و محبت، عبودیت خداوند و محبت اهل بیت برداریم، در این مسیر توفیق داشته باشیم و انشاءالله در دنیا و آخرت از عنایات و الطاف این خاندان و عنایاتشون بهره مند بشیم. الحمدلله رب العالمین.